ساعت 19:07 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. عصر شما بخیر. امروز جمعه 12 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 3 ژوئیه 2015 میلادی و 16 روز از ماه رمضان است. من سویده بیکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه هدفهایی را در یمن بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حوثی گزارش داد که این حملات از جمله در منطقه جراف در نزدیکی صنعا پایتخت یمن و در بیت الفقیه در استان حدیده در جنوب غربی یمن انجام گرفته و دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری سبا که در کنترل حوثی هاست، ساختمان وزارت ارتباطات یمن نیز در این حملات دچار آتش سوزی شده است. در رویداد دیگر 4 در حمله یک پهپاد در پایگاهی که در کنترل القاعده است در نزدیکی مکلا در یمن کشته شدند. اتحادی از شورشیان اسلامگرای سوریه از روز پنجشنبه حمله سنگینی را برای تصرف شهر حلب در شمال سوریه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری این نیروها با ارتش سوریه که کنترل شهر حلب را در دست دارد، روز جمعه امروز ادامه یافت. ویدبان حقوق بشر سوریه میگوید این اتحاد جدید از 13 گروه از جمله جبهه النصره و احرار الشام تشکیل شده و خود را انصار الشریعه نامیده است. بر اساس این گزارش، نیروهای انصار الشریعه به رغم حملات هوایی ارتش سوریه موفق شدند کنترل چند ساختمان را در منطقه زهرا در حومه شمال غربی حلب در دست بگیرند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، 35 تن از شورشیان و 10 تن از افراد ارتش سوریه تا به حال در این حملات کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در وین گفت پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده، اما موضوعات فنی و نگارشی مختلفی وجود دارد که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. روز جمعه مذاکراتی در سطح معاونان میان ایران و گروه 5+1 در وین برگزار شد که حدود 3 به طول انجامید. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا روز جمعه مذاکراتی حدود 3 داشتند. در این میان اعلام شد که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز جمعه وارد وین شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفان داخلی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را به طرح سخنان غلط درباره مذاکرات و تخریب اذهان عمومی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی شامگاه پنجشنبه گفت مسئولان کشور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای خطوط قرمز را رعایت می‌کنند تا منافع ملی تأمین شود، اما متأسفانه برخی از افراد در خصوص مذاکرات هسته‌ای حرف‌های غلطی می‌گویند و با اظهارات نسنجیده خود اذهان عمومی جامعه را تخریب می‌کنند. علی لاریجانی این حملات را در راستای تخریب دولت دانست و گفت مجلس بنابر سخنان رهبر جمهوری اسلامی باید با تمام قوا به دولت کمک کند. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار مجازات مقامات ایرانی به دلیل ادامه جلوگیری از حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقات والیبال مردان شد. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شد که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیشبینی کرد که به دلیل جلوگیری از حضور زنان در سالن‌های والیبال، ایران سال آینده از میزبانی بازی‌های مهمی مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی محروم می‌شود.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. خلاصه تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو می‌شنیدید. اما برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی سری میزنیم به وین و با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا همراه میشیم برای آگاهی از آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای. گزارشی داریم درباره سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و نتایج مذاکرات او با مقام‌های ایرانی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است هفته آینده با رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. گزارشی داریم در مورد آینده روابط ایران و روسیه. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار مجازات مقام‌های ایرانی به دلیل ادامه ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها شده. گزارشی داریم در همین زمینه. و در ادامه خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و با برنامه هفتگی جامعه این مجله رو به پایان می‌بریم. اما همونطور که در خبرها شنیدیم، مذاکرات هسته‌ای همچنان در وین ادامه داره. هانا کاویانی روی خط تلفن با ماست. حالا هانا سلام به تو و میخوام ببینم که آخرین خبرها از دیدارهای امروز چیه؟
من سلام میکنم به تو سپیده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، مذاکرات در شهر وین همچنان به صورت فشرده ادامه داره. معاونان خصوصا ایران و معاونان وزرای خارجه ایران، آمریکا و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کار گفتگو رو ادامه میدن. کار برای پایان نگارش متن توافق جامعه که پس از اون احتیاج به تصمیم سیاسی وزرای خارجه خواهد داشت تا بتونن ببینند که به یک توافق جامعه دست خواهند یافت یا خیر. در طول روزی که پشت سر گذاشتیم، دیدارهایی رو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های اتریشی داشته و در پی این دیدار گفته که کمی دشواری‌های فنی هست و در نگارش متن که احتیاج به تصمیم داره. همچنین خبر دیگری که ساعتی پیش ما در جریان اون قرار گرفتیم، ورود محمد نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری، مقامی ارشد از دفتر ریاست جمهوری که پیشتر رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده و فعال عرصه اقتصادی ایران هم هست، به جمع مذاکره کنندگان هست و به نظر میاد که مذاکره کنندگان ایرانی در بالاترین سطح از شاخه های مختلف اتمی، دیپلماسی و همچنین در تصمیم گیری از نهاد ریاست جمهوری هم اکنون ما دو هم مشاور رئیس جمهوری حسین فریدون و هم حال رئیس دفتر ریاست جمهوری رو در شهر وین داریم.
مذاکره کنندگان چه اظهار نظرهایی کردن؟ از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شروع کنیم.
محمد جواد ظریف کار رو روبه جلو توصیف کرده. همچنین این صحبتی است که مقام‌های غربی هم و همچنین سایر مقام‌های گروه 5 به علاوه 1 هم بر اون اذعان دارند که کار پیشرفت کرده، بسیار هم پیشرفت کرده، اما اون تصمیمات آخر هست. اونطور که فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز در وین میگفت که این تصمیم آخر هست که همیشه سخت ترین مرحله یک مذاکره هست. همچنین عباس عراقچی در شهر وین امروز صحبت کرده، معاون وزیر امور خارجه ایران، و مهمترین از جمله مهمترین نکاتی که گفته مثبت ارزیابی کردن سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس به تهران بوده. از مقامات آمریکایی امروز کمتر شنیدیم، اما دیروز صحبت‌هایی رو مطرح کرده بودند. یک مقام غربی به برخی از خبرنگاران گفته بود دیروز که این 5 به علاوه 1 هست که باید در میان خود هم درباره مسئله مثل نحوه رفع تحریم‌ها به تفاهم نظر دست پیدا بکنه. ما می‌دونیم که پیشرفت بیشتر در ماه‌های گذشته و خصوصا در زمان لوزان بر سر مسائل فنی در برنامه هسته ایران بوده و این روزهای گذشته موضوع تحریم ها موضوعی بوده که باید دربارش صحبت میکردن. در حال در بالاترین سطح دیپلماتیک کار دنبال شده در اینجا و باید دید که به کجا خواهد انجامید.
حالا این روزها از روز یک شنبه به عنوان روزی که وزرای خارجه به شهر وین میان صحبت میشه، چه اطلاعاتی در این باره در دست هست؟
ما اردوغان سادیس وزیر خارجه فرانسه مشخصا به این موضوع اشاره کرده، همچنین با توجه به اینکه مهلتی که طرفین به خودشون دادن روز سه‌شنبه هست، منطقی به نظر میرسه که کمی زودتر وزرای خارجه به شهر وین بیان و در نهایت مروری بکنن بر آنچه که همکارانشون در شهر وین تا کنون انجام دادن و تصمیم نهایی رو بگیرن برای اینکه ببینن آیا میتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند یا خیر. از سوی همونطور که هم مقام‌های آمریکایی در این باره صحبت کرده بودند، هم امروز از آقای عراقچی هم شنیدیم، بحث این است که آمریکا تمایل داره که این توافق رو پیش از روز 9 ژوئیه 18 تیر ماه به کنگره اون کشور بفرسته تا مهلت بررسی این توافق 1 ماه باشه تا کنگره نظر خودش رو اعلام بکنه. اگر که پس از 18 تیر ماه آمریکا این توافق احتمالی رو به کنگره ارائه کنه، 60 روز فرصت خواهد داشت برای بررسی. در نتیجه تلاش برای این هست که کار رو به یک سرانجامی برسانن، اما این رو در نهایت باید اشاره کنم که مذاکره کنندگان ایران و 5+1 بر این مسئله واقفند و درباره این بارها صحبت کردند که در پی دستیابی به یک توافق خوب هستند که همه جوانب امر رو در نظر گرفته شده باشه و پس از انجام یک توافق با مشکل مواجه نشن. در نتیجه سعی می‌کنند که درباره همه جزئیات، چه درباره دامنه برنامه هسته‌ای ایران و چه درباره نحوه رفع تحریم‌ها کار رو نهایی کنند.
ممنون از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. اما همزمان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکی آمانو که به ایران سفر کرده بود با انتشار بیانیه نتایج این سفر رو منتشر کرده. آقای آمانو گفته که هنوز مذاکرات بیشتری باید انجام بشه تا همکاری کامل ایران میسر شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در حالی که همه طرف‌های مذاکره هسته‌ای در وین به سر می‌برند، نشان دهنده اهمیت این دور از مذاکرات و آنطور که در بیانیه آژانس آمده، تلاش این نهاد سازمان ملل برای حل مسائل باقی مانده با ایران تا مهلت باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از تفاهم ایران و آژانس در مورد زمانبندی مشخص برای پایان دادن به موضوعات مطرح از گذشته خبر داد. به افزود در مذاکرات یوکیو آمانو با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مقرر شد دو طرف همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند به همکاری‌ها سرعت بخشند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد اهمیت سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفته است:
هفته‌های اخیر می‌بینیم یک تحولی در نظر آژانس ایجاد شده به این معنی که آقای آمانو در سخنرانی افتتاحیه آخرین جلسه شورای حکام مطرح کرد که حل پرسش‌های معطوف به گذشته می‌تواند موکول شود به بعد از توافق نهایی. خیلی تسهیل می‌کنه به لحاظ تکنیکی، اصلا تسهیل می‌کنه که توافق نهایی بتونه صورت بگیره. و یه موضوع دیگه هم که اهمیت داره اینه که برداشتن تحریم‌ها بعد از توافق هم منوط باز به نظر آژانس شده. از این نقطه نظر نقش آژانس مهم است و رفتن آقای آمانو به ایران و به نظر من بعد به عنوان یک قدم مثبتی برای نزدیک شدن به توافق تلقی کرد.
یوکیو آمانو چهارشنبه وارد تهران شد و روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. حسن روحانی در این دیدار گفت در صورتی که برخی از مسائل غیر فنی دخالت داده نشود و دو طرف اراده لازم را داشته باشند، مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس قابل حل است. یوکیو آمانو در بیانیه‌ای که پس از دیدار با مقام‌های ایرانی در سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد، نوشته است باور دارد که اکنون هر دو طرف درک بهتری از راه‌های حرکت به جلو دارند، گرچه هنوز کارهایی برای انجام وجود دارد. آژانس و ایران تا کنون مذاکرات و اقداماتی را برای حل مسائل باقی مانده انجام دادند. یکی از این مسائل باقی مانده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است که آژانس خواهان شفافسازی ایران در این زمینه است. با این حال محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته انستیتو مطالعات بین‌المللی دانشگاه ژنو، در گفتگو با رادیو فردا امیدوار است که مسائل ایران و آژانس در مسیر حل شدن قرار گرفته باشد.
این نظرهایی که از طرف ایران و آژانس مطرح شده به نظر من زمینه رو آماده میکنه که پیشرفته سریع در مذاکرات بشه. البته مسائل همه حل نشده، مسئله نظامی برنامه ایرانی باید هنوز اینا روشن بشه، ولی به طور کلی میشه گفت که امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات بهتر شده.
در همین حال یک روز پیش از سفر آقای آمانو به تهران، خبرگزاری اسوشیتد پرس با اشاره به یک سند محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه اتمی بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود که میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود وفادار بوده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که چقدر به نتیجه این مذاکرات امیدوارید. در اینجا پیام چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم درباره مذاکرات هسته‌ای.
یادم میاد که سال 57 زمانی که شاه ایران از ایران رفت گفتن دزدیده برده، چقدر خدا میدونه. ولی الان یه آقایی که اصلا اسمش هم معلوم نیست، یه دکل به این بزرگی رو چجوری دزدیده؟ 850 میلیون دلار. فرودگاه اونجور هم که فروختن معلوم نبود کی بود، من نبودم، بردن و خوردن. باز اینا همه مقصر آقای خامنه ای هست.
کسانی که به حساب خودشون دلواپس هستن اصلا و ابدا فکر نمی کنن که اگر تفاهم‌نامه هسته‌ای ثمر بده، مشت محکمی هست بر دهان مجاهدین خلق. کسانی که از هر تلاش کوتاهی نکردن تا به مردم ایران ضربه بزنن و از رنج و مشقت مردم ایران لذت میبرن.
جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای میخواد که همینطور که به زور به مردم حکومت میکنه و زور میگه، به کشورهای دیگه هم زور بگه. بعد به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیشتر هم به مردم زور میگه، چون خیالش راحت میشه که احتمال جنگ با وجود حمایت بیشترش از تروریسم و توسعه قدرت هژمونی و سیطره‌اش کم میشه و دیگه برای جنگ مردم لازم نداره. و اگه قبلا تا حدی به مردم زور میگفت، بعدش میتونه 100% زور بگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قرار است هفته آینده 15 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر اوفا در روسیه برگزار شود. کرملین در توضیح این نشست و برنامه‌های آن اعلام کرده که قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه این نشست با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کند. روسیه در جریان مذاکرات هسته‌ای که تا به سرانجام رسیدنش چند قدم بیشتر باقی نمانده از حامیان ایران بوده است. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به روابط ایران و روسیه و آینده این روابط.
سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و روسیه هفته آینده در شهر اوفا با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه 15 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای صورت خواهد گرفت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در اسفند ماه سال 93 اعلام کرده بود که ایران برای عضویت در سازمان شانگهای درخواست داده است و چنانچه در گفتگوهای هسته‌ای پیشرفتی حاصل شود، این درخواست مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. پیش از این در روز 4 تیر ماه نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو ابراز امیدواری کرده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این اجلاس شرکت کند. حال روشن شده که آقای روحانی به این اجلاس می‌رود و با آقای پوتین نیز دیدار خواهد صحبت کرد. روابط سیاسی ایران و روسیه در سالهای اخیر به ویژه از زمان آغاز مجدد گفتگوهای هسته‌ای گرم شده است و در سالهایی که ایران تحت تحریم‌های غرب قرار داشت، روسیه آنطور که در اسناد فاشده ویکی‌لیکس نیز آمده است، همراه با امارات در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کرده است. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آلمان، گرم شدن این رابطه را مربوط به تمایل روسیه برای یافتن همپیمانان جدید می‌داند.
آقای پوتین به ویژه این تصور که روسیه دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست، دیگر قطب مقابل آمریکا از نظر قدرت نمی‌تونه باشه، این رو نپذیرفته و کارهایی رو هم که پیمان آتلانتیک شمالی در این سالها به ویژه بعد از سال 1999 انجام دادن، در حقیقت بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اینطور بگیم برداشتن، روسیه رو به جهتی برده که فکر میکنه باید متحدین جدیدی در سطح دنیا پیدا بکنه برای یافتن مجدد نقش قبلیش.
کامران متین، دیگر کارشناس روابط بین الملل که ساکن بریتانیاست، چالش های اخیر روسیه با غرب را دلیل نزدیک شدن این کشور به ایران میداند.
رابطه روسیه با ایران به چندین دلیل خیلی مهم هست، هم به دلیل وضعیت فعلی که یک دو سال شروع شده به خصوص با جریان تصرف کریمه، یعنی روسیه هم در معرض تحریم‌های غرب و ایالات متحده قرار گرفته و خیلی صحبت از یک نوع جنگ سرد جدید هست بین دو کشور. در این میان طبیعتاً روسیه از مشکلات و خصومت بین ایران و آمریکا منفعت می‌برده، به این دلیل که خب طبیعتاً ایران رو به سوی کمپ روسیه بیشتر هل می‌داده. از اون طرف نقش روسیه و منافع مالی که در رابطه با برنامه هسته ایران و حتی تجهیز تسلیحاتی ایران داشته، این هم خودش در محاسبات روسیه مهم بوده. به این دلیل الان اگر این توافق هسته‌ای در هفته آینده صورت بگیره، میتونه به نوعی این رابطه روسیه با ایران رو تحت تاثیر قرار بده و تا اونجا که به ایران برمیگردن ما برگ‌های دیپلماسی ایران در واقع بیشتر میشن.
آقای متین، کارشناس امور بین‌الملل، اهمیت ملاقات آقایان پوتین و روحانی را چنین توضیح می‌دهد.
ملاقات آقای روحانی و آقای پوتین مهم است، چون این در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای هست و این سازمان در چند سال اخیر به عنوان قطب جدیدی در عرصه ژئوپلیتیک جهان مطرح شده، چرا که دو کشور خیلی مهم روسیه و چین عضوش هستند، اکثر کشورهای آسیا میانه درش هست، ایران فعلا به عنوان عضو ناظر هست و تمایل روسیه و چین فکر می‌کنم این است که اون رو به عضویت کامل در بیارن.
روسیه و ایران از ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای تا اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تا ارسال موشک‌های S-300، صادرات میگو و خاویار و کمک به دور زدن تحریم‌ها، آیا پیوند گرم و محکم فعلی آینده‌ای دارد؟ مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، چنین فکر نمی‌کند.
بیشتر مانور سیاسی هست در رابطه با غرب، آینده نداره این رابطه. من ایران رو در کمپ روسیه نمیتونم بره. از طرف جمهوری اسلامی این خواست هست، ولی روسیه نمیتونه همراهی مانند جمهوری اسلامی از نظر سیاسی در سطح جهانی داشته باشه و تمام ماجراجویی های منطقی اون رو هم بپذیره و روی اون سرمایه گذاری بکنه.
اما کامران متین، دیگر کارشناس روابط بین الملل، نظر دیگری دارد.
ایران و روسیه نمیتونن در دراز مدت همدیگر رو نادیده بگیرن، ولی تفاوت هست بین یک همپیمانی که درش ایران همپیمان چک و سربراه هست و حالتی که ایران هم مثل روسیه بر اساس منافع مشخص خودش وارد یک سری همکاری های مشخص میشه. من فکر میکنم که این حالت خیلی بیشتر امکانش هست که ادامه پیدا بکنه.
15 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده در شهر اوفا، پایتخت جمهوری باشقیرستان، برگزار خواهد شد.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید درباره روابط ایران و روسیه و آینده این روابط. خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید یا درباره اونها نظر بدید. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 11 تیر ماه در بیانیه‌ای خواستار مجازات مقام‌های ایرانی به دلیل ادامه ممانعت از حضور زنان ایرانی در مسابقات والیبال مردان شد. این سازمان از تمام دست‌اندرکاران رویدادهای ورزشی بین‌المللی خواسته تا فعالانه از حق زنان برای شرکت در مسابقات ورزشی در ایران حمایت کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه تازه خود از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواسته تا مقام‌های ایرانی را به دلیل ادامه ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های کشور مجازات کند. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شد که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیش بینی کرد که به دلیل ممانعت از حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور، ایران سال آینده از میزبانی بازی‌های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی محروم خواهد شد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به ممنوعیت حضور زنان در سالن‌های والیبال گفت فدراسیون بین‌المللی این ورزش درباره مسابقاتی که میزبانی آنها از سوی این فدراسیون اعطا می‌شود قطعاً سختگیری‌های زیادی اعمال می‌کند. یک مقام مسئول در سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواسته تا به عنوان مجازات جمهوری اسلامی بقیه مسابقات جهانی والیبال در ایران را لغو کند. این سازمان همچنین از تمام دست‌اندرکاران رویدادهای ورزشی بین‌المللی خواسته تا فعالانه از حق زنان و دختران برای شرکت و حضور در رویدادهای ورزشی حمایت کنند. خواسته این سازمان حقوق بشری در حالی است که به نظر می‌رسد موضوع تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها حتی از دست مقام‌های دولت حسن روحانی هم خارج باشد. در چند ماه گذشته بحث بر سر حضور زنان در سالن‌های والیبال ادامه داشته و مقام‌های دولت حسن روحانی از تهیه آیین‌نامه‌هایی در این باره خبر داده بودند، اما در نهایت شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری روز چهارشنبه 10 تیر ماه خبر داد که دولت به دلیل موضع‌گیری بعضی از مراجع شیعه در شهر قم از پیگیری این موضوع صرف نظر کرده است.
فرین آسمی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما در ادامه فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در چارچوب هفته هشتم یا هفته پایانی مرحله گروهی لیگ جهانی والیبال امشب تیم ملی والیبال ایران در سالن ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی روسیه است. جدول گروه دوی لیگ جهانی به گونه‌ای شکل گرفته که پیروزی در این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت خاصی پیدا کرده. ایران برای زنده نگه داشتن امید صعود و روسیه برای سقوط نکردن به یک دسته پایین تر. در جدول گروه دو ایران با 15 امتیاز بعد از آمریکا و لهستان در رتبه سوم ایستاده و روسیه با 2 امتیاز در وضعیت قرمز سقوط قرار گرفته و هر دو بازی رفت را در خانه به ایران باخته. ایران در صورتی موفق به صعود می شود که هر دو بازی امشب و شنبه شب را با حداکثر امتیاز ببرد و امیدوار به برد آمریکا در خانه لهستان باشد. حمزه زرینی یکی از ملی پوشان والیبال در مورد بازی امشب به سیما گفته:
یه ذره امیدمون کم شده، ولی خب ما تا روز آخر ان شاءالله تو کشورمون با برد تموم کنیم دیگه، هرچی خدا بخواد ان شاءالله اونجا دعا می‌کنیم که آمریکا بتونه لهستان رو ببره و ما بتونیم بریم بالا.
علی رغم اشاره رئیس فدراسیون والیبال ایران به احتمال محرومیت این کشور در بازی‌های خانگی فصل بعد به دلیل ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه، برای بازی امشب هم به زنان تماشاگر بلیت مسابقه فروخته نشد. 28مین دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان عصر امروز طی مراسمی در ورزشگاه گوانگجوی کره جنوبی آغاز شد. نزدیک به 14,000 ورزشکار دانشجو از 140 کشور در رقابت‌های این دوره حضور دارند و ایران هم با 22 ورزشکار دانشجو زن و 62 مرد در این بازی‌ها شرکت کرده. دیروز پیش از آغاز رسمی این بازی‌ها تیم فوتبال دانشجویان ایران با نتیجه 1-2 به ژاپن باخت، اما تیم والیبال ایران 3-0 کانادا را شکست داد. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که سالها به عنوان یکی از لژیونرهای موفق این کشور در تیم هامبورگ آلمان بازی کرد، سرمربی تیم نوجوانان این باشگاه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدوی کیا قرار است هفته آینده راهی آلمان شود تا مراسم معارفه‌اش در باشگاه هامبورگ برگزار شود. و برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران از علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس تهران به عنوان سرمربی جدید تیم ملوان بندر انزلی خبر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم فریبرز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 هفت و نیم شب در تهران. سلام میکنیم به شما که تازه به جمع ما پیوستید. به بخش دوم مجله شامگاهی خوش اومدید و اینجا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه اهدافی را در یمن بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حوثی گزارش داده است که این حملات از جمله در منطقه جراف در نزدیکی صنعا پایتخت یمن و در بیت الفقیه در استان هدیده در جنوب غربی این کشور انجام گرفته و دست کم 16 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری سبا که در اختیار حوثی هاست، ساختمان وزارت ارتباطات یمن نیز در این حملات هدف قرار گرفته و با آتش کشیده شده است. در رویداد دیگر 4 نفر در حمله یک پهپاد در پادگانی که در کنترل القاعده است در نزدیکی مکلا در یمن کشته شدند. دولت فرانسه درخواست پناهندگی جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس را رد کرد. جولیان آسانج روز جمعه در نامه سرگشاده به روزنامه لوموند خود را روزنامه نگاری که به خاطر فعالیت حرفه‌ایش از سوی مقام‌های آمریکا تحت پیگرد قرار دارد و تهدید به مرگ شده توصیف کرده بود. اما دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه استدلال او را در مورد در خطر بودن جانش رد کرده و افزوده است که علاوه بر آن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب در اروپا قرار دارد. جولیان آسانج که 44 سال است برای فرار از استردادش به سوئد به اتهام جرایم جنسی از 3 سال پیش به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. او حکم بازداشت خود را دارای انگیزه سیاسی می داند. علاوه بر سوئد، دولت آمریکا هم به خاطر انتشار اسناد طبقه بندی سرقت رفته خود در سایت ویکیلیکس خواستار استرداد و محاکمه جولیان آسانج است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در ارزیابی نتایج سفرش به ایران گفت طرفین درباره برخی مسائل به درک متقابل بهتری رسیدند، اما همچنان باید کار بیشتری انجام گیرد. آقای آمانو روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار کرد. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایران نیز روز جمعه در وین سفر یوکیو آمانو به تهران را خوب و موفق ارزیابی کرد و گفت که تهران آماده همکاری با آژانس برای رفع سوء تفاهم‌ها و پرسش‌های آن در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در وین گفت پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده، اما موضوعهای فنی و نگارش مختلفی وجود دارد که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. روز جمعه مذاکرات در سطح معاونان میان ایران و گروه 5+1 در وین برگزار شد. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا مذاکراتی انجام دادند. در این میان اعلام شده است که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز روز جمعه وارد وین شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خواستار مجازات مقام‌های ایرانی به دلیل ادامه جلوگیری از حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقات والیبال مردان شده است. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شده که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیش‌بینی کرده که به دلیل جلوگیری از حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور، ایران سال آینده از میزبانی بازی‌های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی محروم شود.
ممنون مینا و با تشکر از شهرام در اتاق فرمان و سپاس از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید، کاری از همکارم بنیامین صدر. جامعه
تنها در 10 روز گذشته و در ایران اتفاق افتاده. دستگیری 500 تن در شهر شیراز به اتهام روزه‌خواری در ماه رمضان، بازداشت 72 تن در شهر همدان به اتهام روزه‌خواری و دستگیری 92 دختر و پسر در کافی شاپ یک هتل در تبریز، باز هم با همان اتهام روزه‌خواری و با شعار آشنای امر به معروف و نهی از منکر. پیش از انتشار این خبرها در رسانه‌های ایران، برخی مقام‌های قضایی از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های روزه‌خواری در ایران خبر داده بودند. مشکل و اتهامی که شاید شما هم با اون روبرو شده باشید. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در این برنامه به موضوع برخورد قهرآمیز و قانونی با به اصطلاح روزه‌خواران در ایران می‌پردازیم. همراه من باشید تا پایان این مجله. تابستان رسیده و شهروندان مناطق گرم ایران در این فصل با گرمایی طاقت فرسا روبرو هستند. گرمایی که سختی اون به دلیل رسیدن ماه رمضان، روزهای روزداری مسلمانان دو چندان شده، به ویژه اینکه خانم‌ها به دلیل نوع پوشش و محدودیت‌های تحمیلی باید با این گرما و شرایط کنار بیان. آزاده یکی از دخترانی است که حال و هوای این روزها رو برای ما بازگو می‌کنه.
این روزا تهران دمای هوا خیلی بالاست و این تابستون خیلی گرم شده و دما به 40 درجه میرسه. در نظر بگیریم شهرهایی که گرمتر هست وضعیت به چه شکله. اضافه بر اون شما در نظر بگیریم پوشش یک زن ایرانی چطور هست. همیشه سر تا پا پوشیده، یعنی اون که ما میپوشیم تقریبا دو برابر اون لباسایی هست که یک آقا میتونه بتنش کنه. اضافه کنیم به اینکه ما حتی نمیتونیم کفش رو باز یک کفش باز بپوشیم یا جوراب نپوشیم که مثلا این بخواد یک مقدار دمای هوا رو برای ما تعدیل کنه. اضافه بر اینها شما در نظر بگیرید که ماه رمضان هست و ما حتی نمیتونیم وقتی که ما این پوشش رو داریم آفتاب رو در نظر بگیریم. ما بخوایم که یک مقداری دمای بدنمون رو بیاریم پایین، تنها کاری که میتونیم بکنیم در این گرما اینه که آب بنوشیم، یعنی آب بنوشیم که تشنگیمون برطرف بشه. این در ماه رمضان هم دیگه تنها امکان از ما گرفته شده. اگر در محل کار باشیم که مشکل چند برابر میشه، اگر آب دسترسی هم باشه ترس از اینکه گزارش بشه مشکلی برامون پیش بیاد. باعث میشه که ماه رمضان برای ما توی این گرما و تابستون مخصوصا چند برابر مشکل ساز بشه.
اما شدت گرفتن محدودیت ها در انتخاب نوع پوشش و ننوشیدن آب و خوردن غذا در ماه رمضان و در محل کار یا خیابان بیشتر به یک بهانه انجام میشه. امر به معروف و نهی از منکر، عبارتی که در ماه رمضان و برای برخورد با روزه‌خواران از سوی نهادها و مراجع رسمی دنبال میشه. امر به معروف و نهی از منکر عبارت آشنایی است که از فردای انقلاب اسلامی در سال 1357 از سوی نهادهای حکومتی و ضابطان قضایی و هر بار به بهانه‌ای در ایران اجرا شده. موضوعی که همواره با حمایت مقام‌های سیاسی بلندپایه جمهوری اسلامی نیز همراه بوده.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از آن فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خو بگیرند. اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. نمیتوانه یا به آسانی نمیتوانه با صرف هزینه فراوان مجبور است این کار را انجام بده. این وقتی است که فساد در جامعه رایج بشه. می‌فرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون اقامه کنید، رواج بدید. اگر نکردید خدا اشرار را، بدها را، فاسدها را، وابسته ها را مسلط میکند بر شما.
اما قانون چه میگوید و آیا قانون در ایران درباره موضوع برخورد با به اصطلاح روزه‌خواران در تضاد با آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی نیست؟ برخی محاکم حاکم و قاضی ها با استناد به قانون مجازات اسلامی به این بخش از این قانون استناد می کنند که هر کسی به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به انجام عمل حرام کند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضرب شلاق محکوم می شود. حسین قاضیان جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا در این باره معتقده که امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با موضوعاتی همچون روزه‌خواری یا بدحجابی که با تفسیر برخی قوانین در ایران انجام میشه بیشتر دلیل سیاسی داره تا مذهبی.
فکر نمی‌کنم مقابله با روزه‌خواری به این شکلی که الان در کشور ما انجام میشه مسئله شرعی و مذهبی باشه. چون اگر قرار باشه که با چیزهایی که مخالف شرع و اسلام هست مبارزه بشه، خب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی چیزهای بسیار مهمتری هست که باید با اونا مبارزه بشه، ولی می‌بینیم که حکومت در قبال اونا چندان سختگیری به خرج نمیده. من دلیل اصلیش رو دلیل سیاسی میبینم. دلیلش هم خیلی روشن، یعنی اینکه در کشور ما پایه مشروعیت حکومت اینکه فقها حکومت کنن و قوانین اسلامی حاکم باشه، این ادعا بوده که مردم مسلمانن و اسلام رو رعایت میکنن، بنابراین خواهان حاکم اسلامی و قوانین اسلامی هستن. ولی کارهایی مثل تظاهر به روزه‌خواری اگه باز باشه جلوش، اون وقت معلوم میشه مردم اون مقدار یا اون گونه که حاکمان ادعا میکنن مسلمان نیستن و اسلام رو رعایت نمیکنن، و اون وقت این سوال پیش میاد که پس چرا باید حاکم اسلامی داشته باشن و چرا قوانین اسلامی باید حاکم باشه. این موضوع در مورد روزه‌خواری، در مورد بی‌حجابی، در مورد خیلی از مسائل صادقه و جنبه شرعی در اینجا اهمیت کمتری داره تا جنبه سیاسی که حکومت رو متزلزل میکنه و مبنای مشروعیتش رو.
جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی 1357 جامعه‌ای به شدت در هم تنیده با مفاهیم ایدئولوژیک همچون امر به معروف و نهی از منکر شده و قانون رایج نیز اساساً سازگار و در خدمت این مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیکه. قوانینی که شاید در موارد بسیاری با حقوق مدنی شهروندان اونچنان که در بیشتر کشورهای جهان رایجه در تضاد باشه، همچون موادی از قانون مجازات اسلامی که به تعبیر حسین قاضیان جامعه شناس به برخی موضوعات همچون برخورد با روزه‌خواری به چه قانونی میده اما با حقوق شهروندی سازگار نیست.
حتی اگر این فرض رو مسلم بگیریم که اکثریت مسلمانند و روزه‌دار رو به روزه احترام میذارن یا اون رو رعایتش رو واجب میدونن، ولی در حال اینکه جلوی دیگران رو بگیرن از اینکه غذا نخورن، این نقض حقوقه. اما ممکن نقض قانون نباشه، چون قانون به نحو دموکراتیک در جامعه ما بالا نیامده، بنابراین میتونه جنبه غیر حقوقی داشته باشه، به این مفهوم که حقوق دیگران رو زیر پا بذاره، حتی حقوق عده زیادی رو، چه برسه به حقوق اقلیت رو. این که میگم نقض قانون ممکنه به حساب نیاد، به خاطر اینکه معمولا استناد میشه به ماده 638 قانون مجازات که دست قضات رو باز گذاشته برای اینکه بتونن مطابق اون روزه‌خواری و تظاهر به روزه‌خواری رو مجازات کنن. ولی خب مسئله اینه که مسلمان‌ها فاقد هر گونه ابتکار عمل ایجابی هستن برای اینکه دیگران رو تشویق کنن به روزه داشتن و روزه نخوردن. برای همین چون از لحاظ مدنی ضعیف هستن، ابتکار عمل مدنی ندارن، رو میکنن به دولت و قدرت دولت و از اون میخوان که نه با اقدامات حتی ایجابی بلکه با اقدامات سلبی، یعنی مجازات کردن کسی که روزه خاری میکنه، جلوی این کار رو بگیرن و از این طریق عملا نقض میکنه حقوق بسیاری از شهروندان.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
همزمان با موج برخوردها با روزه‌خواران در ایران و فشار به دلیل آنچه بدحجابی در فصل گرما عنوان میشه، منابع رسمی جمهوری اسلامی خبر میدن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت او شده. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در یک برنامه رادیویی این موضوع رو تایید کرد. نمایندگان مجلس در 16 مهر ماه 1393 کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و نهیان از منکر رو تصویب کرده بودند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران تشکیل میشه و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی رو به دنبال داره. قانونی که به دلیل ابهامات و برخی مشکلات حقوقی با نقدهای بسیاری از سوی حقوقدانان همراه بوده. به پایان این برنامه میرسیم. برای همه شما آرزوی هفته خوبی رو دارم. ما رو از دیدگاه‌ها و پیام‌های خودتون بهره‌مند کنید. تا هفته آینده و مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com